من ازدواج اولم بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی
بدید. مشکلات هم که فکر می‌کردم با ازدواج دوم شاید کمتر بشه، شاید کمتر بشه. بیشتر شد. مقابل من وایسید.
نخواستید. خانم اولم وقتی بهش رسیدید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
من به جای خودم مشتاقم دادم
الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم، عصرتون به خیر باشه دوستان، همراهان و بینندگان شبکه جهانی ولایت که مثل همیشه یک شنبه ها ساعت 19 با برنامه زنده پرسمان خانواده همراهتون هستیم در معیت استاد ورجامند و ارجمند استاد عالی قدر و عالی مقام حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون که به محضرشون عرض خیر مقدم و سلام مجدد دارم. تقاضا میکنم که کلامشون رو با شما آغاز بفرمایند. خیلی خوش آمدین استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت به خیر هم دارم محضر بینندگان و خوب این برنامه، خدمت عزت عالی همکاران محترمتون. امیدوارم انشالله در این برنامه هم بتونیم مطالب مفید و قابل استفاده ای رو مطرح با
به حول قوه الهی انشالله مثل همیشه بهره مند میشیم از حضور حضرت عالی، بیانهای حضرت عالی. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین جناب استاد تراشیون. باید و نبایدهای جلسات خواستگاری رو تا جایی که حالا توفیق داشتیم به محضر بینندگان عزیز پرسمان خانواده رسوندیم، پیامک دادین، محبت کردین، آقایی کردین، خانومی کردین، تماس گرفتین و اما رسیدیم به بحث شیرین مهریه.
بله.
این بحث مهریه‌ای که من تقاضا میکنم ابتدای کار حضرت استاد تراشیون عنایت بفرمایند، چون یک تعریفی کلی و جامع از مهریه و فلسفه مهریه در آیین آسمانی اسلام برای ما بفرمایید.
بله. اولا باید این رو عرض بکنیم که بحث مهریه فقط مختص به اسلام نبوده.
بله.
وقتی شما تاریخ قبل از اسلام رو هم مطالعه میکنید میبینید که در ادیان قبل از اسلام هم مهریه مطرح بوده، مثلا در ادیان شرقی مثل در میان زرتشتیان، در میان افرادی که در شرق دنیا زیست میکردن مهریه وجود داشت. حالا عناوینش ممکنه با اسامی مختلفی
بله
معرفی می‌شده. ببینید اصل مهریه اگر بخوایم نسبت بهش یک تعریفی بکنیم که فلسفه وجودیش چی هستش، شاید به دو نکته باید ما اشاره بکنیم. یه نکته اون مهر و محبتی هستش، مهر و محبتی هستش که مرد نثار همسری که تازه با او ازدواج کرده میکنه، یعنی یک نوع هدیه دادن به او هستش. یک فلسفه ای که براش بیان میشه.
بله.
یه فلسفه دیگه ای که بیان میشه این در قبال اون روابطیه که زن به شوهرش اجازه میدهد که با او داشته باشد. یعنی یه بخشی هم ممکنه مهریه رو، وجوبش رو و دلیل اینکه واجب هست رو این بدانم. ولی در هر دو صورت وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک عامل فزاینده در مهر و محبت میتونه بین زن و شوهر باشه. لذا در آیات قرآن هم داریم که بیان میشه اگر مهریه‌ای رو مرد نخواد به همسرش بده و خدای نکرده بخواد به نوعی این مهریه رو به تملک خودش بله در بیاره و انجام نشه، ظلم به زن کرده. و برخی از محققین عرصه خانواده تا معتقدن که این یک حق و ناس بزرگی است که بالاخره معلومه چطور بشه جبرانش هم کرد. پس این کلیت مهریه اینه قضیهش و ماجراش.
بحث از ارکان اخلاقی ازدواج حساب.
بله. اما نکته بعدی که ما باید بهش اشاره بکنیم اینه که تقیدی که اسلام عزیز به این موضوع داشته که به این توجه بشه. ببینید، من یه نکته‌ای رو عرض کردم در اوائل عرایزم و اون بودش فرمودی. که این عاملیه برای اینکه مهر و محبت رو بین زن افزایش بده.
بله.
ما یک نظام اخلاقی و رفتاری در خانواده داریم که ببینید برمیگرده از همون زمانی که این انتخاب صورت میگیره. این نظام اخلاقی و رفتاری چیه؟ اسلام در صدد این هستش که این دختر و پسری که کنار هم دیگه قرار میگیرن، هرچی عمر زندگی مشترکشون سپری میشه، مهر و محبتشون هم به همدیگه افزایش پیدا بکنه. یعنی شما در ساختارهای رفتاری اسلام هیچ جا نمیبینید که اسلام از خدای نکنه یک نسخه، یک نکته‌ای رو بیان بکنه که به مصلحت زندگی مشترک و به مصلحت و مهر و محبت بین زوجین نباشه. اما سوالی که مطرح هستش اینه که مهریه متاسفانه در گذر زمان کارایی خودش را از دست داده. یعنی نوع نگاه ها و نگرش ها به مهریه داره تو جوامع اسلامی، خصوصا در بین خود ما شیعیان، یه مقدار متفاوت میشه. یعنی ما میگیم مهریه قرار محبت ایجاد بکنه، یک حق لازمیه که مرد بر عهده‌شه که به همسرش بپردازه، ولی یک سری باورهای غلطی اومده کنار این قرار گرفته که من میخوام به برخی از این باورهای غلط اشاره بکنم.
حتما استقبال میکنم.
اولین نکته به عنوان باور غلط اینه که میگیم کی داده کی گرفته. یعنی واقعا یک باور غلطیه که
با هیچ کدوم از ارکان فقهی اصلا جور در
نمیاد. بله. ولی اصلا اگر این نگاه رو ما داشته باشیم، چه بسا یه اشکالی هم تو این عقد جاری بشه. یعنی من مرد اگر از اول وقتی میخوام مهریه همسرم رو تعیین بکنم،
بله،
که کی داده کی گرفته و اصلا نیتم بر ندادن این مهریه باشه، بله ممکنه حتی اشکال در عقد جاری باشه. چون بالاخره وقتی ما انشاء میکنیم عقد رو، یکی از نکاتش اینه که باور داشته باشیم اون نکاتی که در صیغه عقد داره جاری میشه. این پس باور غلط اول که کی داده کی گرفته. باور دوم غلطی که ما در مهریه میبینیم این هستش که مهریه رو گاهی اوقات به عنوان یک ابزار و چماق برای مرد و پسر میخوان استفاده بکنن. یعنی میگن مثلا ما مهریه رو یه جوری ببندیم، یه جوری بگیریم، یه جوری تعیین بکنیم که این جوان، این پسر دیگه نتونه نطق بکشه، نفس بکشه، دست از پا خطا کنه. یعنی به عنوان یک ابزار برای تحمیل خدمت شما علکان بر پسر لحاظ میکنه،
برای تحویل محبت به دختر بوده، حالا شد تحمیل ظلم به پسر.
در حالی که ما در روایات میبینیم بالعکس این هست. مثلا در روایت داریم وجود مبارک نبی مکرم اسلام فرمودن اصلا مهریه زیاد منجر به کینه میشه، کینه آور است. یعنی بین دختر و پسر کینه میاد. حقیقتا هم همینه.
از روان
بله، ما تو فضاهای مشاوره زیاد میدیدیم که گاهی قد میدیدیم مثلا یکی از مشکلاتی که در زندگی های مشترک دائم وجود داشته، دامن به این زده میشده، گوشه
یعنی سرش بحث میکردن.
بله، همین مهریه های زیاده. و این خیلی بده که ما مهریه رو به عنوان یک ابزار برای زورگویی و زیاده خواهی و تحکم و اجبار در نظر بگیریم.
باید ببینیم عقبه اون چی بوده که به اینجا منجر شده. چرا میخوان این زور رو بگن؟
حالا اصلا عرض میکنم شاید یکم عقبه ترش رو باید بریم.
ما دوباره اون
یکم عقبه ترش رو هم باید ببینیم. ببینید گاهی اوقات به نظر من میاد که این ضعف تربیتیه در جامعه ما هست، در خانواده‌های ما. یعنی ما گاهی اوقات دختر و پسرمون رو آماده نمی‌کنیم برای یک زندگی مشترک که اینا توانمند وارد این زندگی بشن. میم چیکار میکنیم؟ حاشیه ها رو میخواییم هی قوی بکنیم. یعنی مادر فکر میکنه مثلا جهیزی خیلی خوب به دخترش بده، این برای دخترش یه ارج و قربی رو قائل شده، دیگران براش احترام قائل میشن، در حالی که این نیست. من و شما خوب میدونیم، بینندگان بزرگوارم خوب میدونم، شما بهترین جهیزیه رو هم به دختر بدید، ولی دختر اخلاق نداشته باشه، رفتار نداشته باشه، شاید سر ماه نشه، این زندگی دوچار چالش میشه. یعنی شما امروز توی مراکز مشاوره، خب یا حتی دادگاه خانواده، الان بریم ببینیم چند تا آقا پسر اومدن درخواست طلاق دادن، علتش اینه که مثلا جهیزی دختره کم بوده، جهیزی خانم من کم بوده. شاید واقعا ماهایی که کارمون این بوده ندیدیم که مثلا ببینیم یه آقا پسر بیا توی مثلا فضای مشاوره‌ای یا شکایت و شکایت کشی علتش این باشه که بگه این دختره خیلی دختر خوبیه، همه چیز تمامه، خیلی خوب با من رفتار میکنه، ولی چون جهیزیش خوب نبوده تصمیم گرفتم ازش جدا بشم. نمیبینید این رو، ولی اون ورش رو میبینید. من هیچ وقت یادم نمیره یه موقعی ما یک مراجعه‌ای داشتیم جناب آقای صابری در شهر تهران، پدر که اومد با من مشورت بکنه به خاطر اختلافی که بین دخترش و دامادش بود، مثلا یکی از نکاتی که لابلای صحبتش میگفت مثلا یکی از تجار تهران بودیشون، موقعی ترشون من جهیزیه دخترم رو با کشتی از اروپا آوردم، نمیدونم این پسر چشه مثلا. خب شما ببینید یاد همون آیات قرآن آدم میفته، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یعنی گاهی قد که ما پناه میبریم به تیر و تخته برای اینکه بخوایم برای خودمون ارزش گذاری بکنیم. و بنده عرضم اینه، گاهی قد دلیل اینکه ما به این حواشی روی میاریم اصلا ضعف باورهای خودمون در تربیت فرزندانمونه. مرحوم بانو مشتهده امین، خب این بانوی بزرگوار در اصفهان که الان هنوز که هنوزه
شاگردانشون هم بله هستن،
مقبرشون در تخت فولاد اصفهان محل زیارتگاه افراده، خودش که شخصیت بزرگواری بود. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کسی از اصفهان می اومد احوال ایشون رو میپرسید از علمای اصفهان که حالا احوال ایشون چطوره. خب همسرشون هم میدونین بالاخره یه مغازه‌داری بود، کاسبی بودش که حتی اواخر عمرش هم ایشون نابینا شد. خب بعد عجیبم بود مثلا این شخصیت بانو مشتهده، وقتی شما مطالعه میکنید وقتی میبینید با اون مثلا توانمندی علمی شاگردانی که داشت، کلاس تفسیری که داشت، مکتوباتی که داشت، وقتی تو خونه بود میگن یک زن تمام عیار برای شوهرش بود، زن تمام عیار. یعنی اونجا دیگه این نبود که من مشتهدم مثلا تو نیستی، من حالا برای چای بیارم نیارم دارم استدلال میکنم این کارو بکنم نکنم. حالا عجیب اینه که ایشون مهریهش یه بز بوده، کل مهریه ایشون. ببینید آیا واقعا خوشبخت نشد، آیا خوشبخت نکرد؟ یعنی میخوام بگم که گاهی اوقات ماها واقعا داریم تو حاشیه زیاد حرکت میکنیم، اصلها رو رها کردیم. میگه آقا چرا مهریه پسره رو زیاد میگیری؟ یا به این دلیل که سر و گوشش فردا نجنبه. خب ببینید اصلا تو چرا میری سراغ پسری یا به پسری بله میگی که بهش اعتماد و اطمینان نداری که بعد بخوای اون ابزار زورگویی رو برای او مهریش و اون تعیین مهریه قرار بدی؟ یعنی من میخوام میگم اینا حواشی، اینا باورهای غلطه. و این رو بنده قول میدم به بینندگان بزرگوارم، حتی زندگی که بر اساس مهریه به این معنایی که از کم مهریه بالا یه قوامی پیدا کنه، یه ادامه پیدا بکنه، ولی توش مهر و محبت حاکم نباشه، خودش عذابگاه، زندانه، هم برای دختر هم پسر. یعنی پسری که گاهی اوقات ببینه رفتار دختری خوشش نمیاد، دختره بالاخره تو خاکی میزنه، رفتارهای نامناسبی داره، یا پسری که مشکلاتی داره، دختر اینا رو میدونه، ولی فقط صرف این مهریه اینا رو کنار اینا همدیگه قرار بده، اصلا این زندگی لذت بخش نیستش. که این اینه که من به یک کسی پول بدم بگم به من احترام بگذار و در حالی که میدونم این تو وجودش از من متنفره، من چه حظی میتونم از این احترام ظاهری او ببرم؟ این باورهای غلط که ما میتونیم با مهریه بالا دخترمون رو خوشبخت کنیم، اینم به نظرم یک باور غلطی. سومین باور غلطی که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، گاهی اوقات مثلا با این نگاه به مهریه نگاه میکنیم که مهریه سرمایه برای مثلا دخترمون باشه در آینده. ببینید من یه نکته ای رو عرض بکنم، یه تعابیری رو گاهی اوقات من توی جلسات از حضاری که از جلسات حضوری میپرسم، حالا اینجا من رو میکنم به دوربین و این رو میپرسم و سوالم اینه که واقعا ما بیشتر میفهمیم یا اهل بیت یا خداوند متعال؟ قطعا اهل بیت بیشتر، قطعا خداوند بیشتر از ما میدانن حکمت و فلسفه بالاخره قوانین و مقرراتی رو که قرار دادن. چند روز پیش بود، حالا اینو به عنوان خاطره عرض بکنم، جایی بودیم، یه بزرگواری آمد پیش من گفتش که آجای تراشون من میخوام بچه هام رو از ارث محروم بکنم. گفتم خب چرا؟ والا پسر اینجوریه، دختره اونجوریه، دامادم اینجوریه، عروسم اونجوریه. بهش گفتم خب حالا محرومشون کرد بعدش که چی؟ یعنی چرا؟ حالا تو اون باب طبعتونی اونو بعد یه جای دیگه مشکل رو حل میکردی و تو تربیتشون بیشتر وقت میذاشتی، تو ارتباط گیری باشون بهتر رفتار میکردیم. حالا اینا رو مثلا محرومشون بکنی، خوش میگذره به، یعنی کیف میکنی، ببینم اون عذاب وجدانم داره. بعد مثلا مهمتر این که بابا اصلا ارث رو از شیر حلالتر خدا قرار داده برای فرزندان و ورثه‌ای که بالاخره این ارث بهشون میرسه، و این که ما بخواییم بیم به جای مداخلات غلطی تو اموری که خداوند حکمتش بر این تعلق گرفته انجام بدیم اشتباهه. و نه تو اینا، تو خیلی از موضوعات، یعنی ما یه سری باورهایی داریم تو جامعه‌مون که بر اساس هیجانات و احساسات شکل میگیره،
همش به خاطر اینه جناب استاد، شاید اینکه ما از اختیاراتمون سوء استفاده میکنیم.
بله،
اینکه به ما اختیار دادن که میتونیم چنین کاری کنیم، میگه خب حالا حربه من باشه.
بعد در حالی که نتیجه هم نمیده ها، یعنی بعد میبینی همون بچه ها یه جوری میخوان این پدر رو بالاخره راضیش بکنن، سرمنیستش بکنن، دورش بزنن که این اتفاق نیفته.
از جواب نمیده که جواب منفی هم میده.
بله، گاهی اوقات جواب منفی هم میده. یا مثلا نمونه های دیگه، ما تو جامعه هم باورهای غلط داریم. مثلا خانومی از دنیا میره یا آقای از دنیا میره، مثلا ما وفاداری رو در اون همسری که مانده میدیم که ازدواج نکنه. مهم خب اینو شما از کجا آوردید؟ کجاش معنای وفاداریه؟ یه موقع دختر و پسر جوانی آمده بودن پیش بنده، دوران عقدشون بود. گفتم ما خیلی همدیگر رو دوست داریم. گفتم خب خیلی خوب، الحمدلله. گفتم یه قول و قرارهایی هم با هم گذاشتیم. بعد شروع کردن یه چند تاشو گفتن، یکیش این بود. قرار گذاشتیم اگر یکیمون مردیم، اون یکی تا آخر عمر ازدواج نکنه. حاجا کار خوبی کردیم. گفتم معلومه که نه. گفتم اونی که از دنیا میره چون پرده ها کنار میره، حقایق رو میبینه، اصلا به این قول و قرارتون میخنده که ما عجب اشتباهی بزرگی کردیم، هم چون قول و قراری رو گذاشتیم. اینا گاهی وقت ببین نگاه های دنیایی، لذا ما بعد واقعا توی دنیا باورهامون رو درست قرار بدیم. بعد میدونیم تبعات هم داره ها. مثلا این تبعاتش چیه؟ تبعاتش اینه که من گاهی اوقات میبینیم مثلا یک خانومی رو وفاداریش رو در این میبینم که ازدواج نکنه، بعد میبینیم دوچار خدای نکره یه سری مشکلاتی میشه. حالا این مشکلات طیفش مختلفه. یه موقعی من توفیقی بود جناب آقای صابری، مشکلاتی رو که برای زنهایی که شوهرانشون از دست دادن شمردن، موضوع 13-14 تا مشکل اساسی پیدا کردن.
فقدان همسر.
بله. که اینها اتفاقا توی فضاهای مشاوره‌ای من بهش دست پیدا کرده بودم، خانمایی که بالاخره همسرانشون از دست داده بودم، حتی گاهی اوقات به زیانه. مثلا می‌بینی این خانم یه پسری داره، خب اینا رو نمونه‌هاش ما تو مشاوره داشتیم دیگه، همسرش از دست میده، میمونه پای این پسر، این پسر رو بزرگ میکنه، بعد وقتی ازدواج میکنه میره، می‌بینی این مادر میشه اصلا آسیب جان زندگی این دوتا. میگه من همه جوانیمو گذاشتم برای اینا، حالا اینا برن خوش باشن؟ یعنی میبینی میفته این بختک روی زندگی اینها و خودش هم متوجه نیست. یه جا هم آدم وقتی از دور نگاه میکنه ترحمی و دلسوزانه میگه گناه داره این زن، بالاخره عمرشو گذاشته دیگه. ولی در اصل این خب این مسیر غلطی بوده، در حالی که جناب آقای صابری عزیز ما باید تو این زمینا فرهنگ سازی‌های صحیح بکنیم. یعنی الان گاهی اوقات می‌بینی ازدواج تبدیل شده به لایه‌های پنهانی که یواشکی مثلا این خانمی که همسرش از دنیا رفته بره ازدواج پنهانی بکنه، به صیغه کسی در بیاد که خیلی هم آسیب رسان میتونه باشه اینها برای زندگی، در حالی که ما میتونیم اینو فرهنگ سازی بکنیم که مدار و مسیر صحیح حرکت بکنه. مثلا ما واقعا امروز چرا برنامه‌هایی رو تو رسانه نداریم که خاص برای خانم‌هایی که همسرانشون از دست دادن، فرزند دارن، فرزندان کوچیک دارن، ما راهنمایی بکنیم وقتی تو می‌خوای ازدواج بکنی بعد این پارامترها رو دقت کنی، تو ازدواجش این شاخص‌ها رو توجه داشته باشی که با وجود فرزند زندگی تو هم دوام پیدا کنه، هم فرزندتون در این فضا خوب تربیت بشه. می‌بینیم اینا رو نادیده می‌گیریم متأسفانه.
لااقل جناب استاد ترشکون لااقل گفته بشه که این اسلامی نیست.
بله،
چون واقعا متاسفانه بعضیا فکر میکنن که این سنت ها ریشه در مذهب داره.
بله، ولذا حالا اینه که حضرت عالی فرمود، من یاد این جمله افتادم که ماها گاهی اوقات مسلمان هستیم ولی اسلامی زندگی نمیکنیم. به این رو باید مراقب باشیم، اسممون مسلمانه ولی جای جای زندگی میبینیم خلاهای وجود داره که اینا مثلا یه جای مخالف سرسخت با باورهای دینی و اعتقادی ما داره. حالا تو مهریه هم همینه، یعنی یه موقعی ما فکر میکنیم مهریه باید یه سرمایه برای آینده زن باشه، وقت چه اتفاقی میفته؟ شروع میکنیم چرتکه انداختن. خب حالا این دور از جون اگه شوهرش از دنیا بره یا بخواد جدا بشه، خب یه خونه که میخواد، یه ماشین زیر پا که میخواد، یه بخش بذاره تو بانک ما چند میلیون داشته باشه زندگیش رو اداره کنه میخواد. بعد این چرتکا که انداخته میشه میبینیم نه، همون سکه باید به تعداد سن تولدش باشه، مثلا اگه 1370 تا سکه باید مهریه‌اش بشه، وگرنه اون پشتوانه اتفاق نمیاد. در حالی که میگیم بابا اون چیزی که در اسلام مرزه اصلا این نیست، مهریه قرار یک محبتی رد و بدل بشه. ما در اسلام یک مهر و سنه ای داریم که شاید بینندگان بزرگوارمون شنیده باشن، و این مهر و سنه ای که بالاخره اهل بیت بهش پایبند بودن عمل میکردن 500 درهم بوده که معادل 1500 گرم نقره میشه، یعنی این مهر و سنه. و نمیگن حتما باید این باشه ها، یعنی این نیست که میگه واقعا این
تیمونن.
ما عرضمون اینه که یعنی اون نگاهه ببینیم چی بوده، ولی ما میگیم اینجا باید توانمند. حالا ببینیم توی خانواده ما نگاه بکنیم، مثلا گاهی اوقات بگیم آقا 5 تا سکه، 1 سکه، 14 تا سکه، مثلا 24 تا سکه، 30 تا سکه، 100 تا سکه. من میخوام بگم این رو حالا باید یه مقدار یک نوع نگرش منطقی و مثبتی نسبت به این موضوع داشته باشیم. و اون چیه؟ اینه که وقتی آقا پسر و دختر خانوم دارن مهریه ای رو برای زندگی آیندهشون و برای طرف مقابلشون تعیین میکنن، اون طیب خاطره بر اساس توانمندی فرد وجود داشته باشه. یعنی من واقعا با طیب خاطر، با فشار نباشه، من خدا نصیب نکنه جناب صابری عزیز جلسات مهر برون، یعنی جلسات بلا برونه. یعنی اینجوری بگیم خوبه، یعنی اینگاه یه بلاییه که همون اول زندگی داریم میندازیم تو جون زندگی اینا، چکوچون زدنا، اصرارهای غلط، اینگاه معامله میکنم دو تا بارو بالا چهار تا بیا پایین، این نمیدونم فلان. یعنی اصلا آدم شرمش میشه که ما داریم بهترین موجودات خلقت رو، یعنی یه دختر و یک پسر رو میخوایم اینها رو کنار همدیگه قرار بدیم برن یه زندگی مشترک انجام بدن،
بنایی که خدا معرفی کرده
برای این موضوع. بعد شما نگاه میکنید، اصلا واقعا گاهی اوقات من نمیدونم این رو بگم یا نه، ولی میگم، یعنی یه موقعی آدم چندشش میشه تو این جلسات مینشینه با این نوع نگرشی که برخی افراد و انسانها دارن. و عرض میکنم محوریتش هم همون باورهای غلطه، محوریتش اون روی کرده غلطه. پس این ما سه تا باورهای غلط رو در مهریه گفتیم. من نکته چهارمی هم در باورهای غلط مهریه عرض بکنم. چهارم محوریت هم اینه که گاهی اوقات ما فکر بکنیم در زندگی مشترک که باید حتما هم بگیریم، این هم یه باور غلطه. خب حاج آقا شما هم اول گفتین کی داده کی گرفته غلطه که گفتیم بله این نیت غلطیه، ولی این هم فکر غلطیه که مثلا من حتما وارد زندگی مشترک شدم باید مهریم رو از همسرم بگیرم، و خود اینا هم یه موقع چالش ایجاد میکنه. و باز اینا رو هم ما دیدیم، مثلا یه موقع خانم میگه خب مهریه حلاله دیگه، من برم بگیرم یه ماشین زیر پام سوار بشم، بعد میبینه همسرش رو تحت یه فشاری قرار میده، در حالی که ما میگیم گاهی اوقات اینجا ما باید به اینش هم توجه بکنیم. خود بخشیدنش هم یک حسنه در معارف دینی ما. ولی من یه روایت اینو اینجا محضر خواهران بزرگوار علاوه تو اجازه خودشون، من تو جلسات حضوری معمولا اجازه میگیرم این روایت رو میگم، حتما اجازه میدن به من و این روایت رو عرض میکنم. در روایتی داریم که وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن سه گروه از زنها رو خداوند چهار پاداش بهشون میده. حضرت فرمودن اولین پاداشش اینه که با زهرای مرضیه محشور میشن، دوم عذاب قبر ندارن، سوم حضرت فرمودن که ثواب 1000 شهید در نامه عملشون ثبت میشه، و چهارم ثواب 1 سال بندگی خالص خدا. حالا این سه گروه زنا کیا هستن؟ اولین گروه رو حضرت میفرماین زنی که بر بداخلاقی مردش صبور باشه. مرد بداخلاقی میکنه، تو نرو تو زمین او بازی کن، تو هوشمندانه رفتار کن، تو تصمیم بگی. من حالا همینجا اجازه از جناب صابری کوتاهی رو باز بکنم، یه نکته درباره این موضوع بگم. ببینید گاهی اوقات ما باید قاعده رو در زندگی مشترکمون بر این بذاریم که آدم خوبی باشیم، خوب باشیم، و این اصلا یک اصل باید در زندگی ما باشه، چه در زندگی اجتماعیمون، چه در زندگی های مشترکمون، چه در زندگی فامیلی و خانوادگیمون، ما خوب باشیم. ولی اینو بگم، آدم خوب نمیتونه آدم ها رو خوب بکنه، اصلاح بکنه، ولی اون مکمل میخواد. ببین من طول زندگیم به عنوان یک مرد یا زن نسبت به همسرم آدم خوبی باشم، حالا اون بد اخلاقی میکنه، ممکنه خوب بودن من بد اخلاق بودن اون رو رفع نکنه، اینجا باید چیکار بکنم؟ باید حتما یه مکملی استفاده بکنم. مکمل چیه؟ مثلا اینا واقعا مشکلش چیه، برم مشکلش رو درمان کنم. و این رو بدونیم، مشکل بد بودن رو با بدی کردن نمیشه درمان کرد، اینو همیشه بدون،
چرا که در گناه خیری نیست.
بله آفه. خدا خیرتون بده، دقیقا همینه. یعنی اصلا در مسیر غلطم خیری نیست. شاید یکی بگه حالا من بدی کردم، گناه نکردم، حالا منم بد اخلاقی مثلا کردم،
عجیبه که کرده.
ولی این بله همجوری که میفرمایید این درش خیری نیست. ما نمیتونیم با بدی بدی رو اصلاح بکنیم، با نجاست نجاستی رو پاک بکنیم، با کثیفی کثیفی رو پاک بکنیم. یعنی دامن میزنیم و عقوباتی داره برای زندگی. مثلا من باید خوب باشم، ولی این خوب بودنم ممکنه اخلاق اینو خوب نکنه، ولی برای اینکه اخلاق اونو خوب بکنم بعد برم از بالاخره راهکارهای درمانی استفاده کنم، برم درمانش بکنم. پس اینکه اسلام میگه زن باید بد اخلاقی مرد صبور باشه، نه اینکه فقط هم تحمل بکنه، بره درمانش بکنه. نکته دوم، حضرت فرمودن که دومین دست از زن، زنهایی که بر غیرت مردشون صبورن، صبر. حالا بعدها درباره این موضوع حتما مفصلا صحبت داریم، یعنی چی زن بر
غیرت، فرق غیرت با بددلی و بله. اینها
بله. بله یا تعصبات بیجا اینها چیه، بله. بعد مفصل درباره اش صحبت. اما دسته سوم را حضرت فرمودن زنی که مهریش رو بر شوهرش،
جالبه این گزینه سوم در کنار اون همه بله. صبر و پایداری قرار داده شده.
میدونید چرا؟ به نظر شما چرا آیه
صادق؟ این قراره از یک اختیار و از یک حق بگذره ها؟
یه نکته دیگه هم هست، این کاملا درسته،
بخشودگی رو خدا اصلا کلا بخشنده رو دوست داره، میشه جنس خدا. اینم درسته،
اینم درسته. ولی من منظورم یه چیز دیگه
جانه.
هر سه تا این کارا کارای سختیه،
هر سه تاشون سخته. همین یعنی هم کنار مثلا تحمل یک شوهر بد اخلاق
سخته، اینکه آدم مرد با غیرتی داشته باشه بخواد آدم خودش رو تطبیق با غیرت مردش هم بده سخته، واقعا سخته، کار
بله.
راحتی
بله.
و مهریه پول به جون بنده
سخته،
میخواد ببخشه، لذا گاهی قد واقعا بخششه. و لذا دیدین توی احسانهای مالی و بخششهای مالی شیطان خیلی مداخله میکنه،
رسمیتر وارد میشه.
بله اصلا میاد تو میدان که ما رو منصرف بکنه. با قول اون آقای میگفت ما از خونه اومدیم بیرون، گفتیم 2000 تومن بدیم به فقیر. گفتیم خب حالا 1000 تومنش لازم به اون 1000 تومنه رو بدیم، 500 لیر هم میخواییم برای نون که مثلا پول خورد نداره بهش بدیم. میگفت تهش رسید به این که ظاهرا خودمون بیشتر لازم داریم. یعنی ولی میگفت اگر همون دمه در فقیره بود میدادم، ولی وقتی زمان برش سپری میشه واقعا سخته. و اینم هست که بله اون روایت هم داریم که وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودند که وقتی درهم و دینار ظرف شد، فرمودن شیطان گفت انتما قرتا اعیانی، شما دوتا نور چشم منید، کار منو ساده کردید. یعنی بالاخره مال پول ثروت خیلی دشواره، این بخشیدنه، این رها شدنه، کنده شدنه ازش کار ساده ای
که وظیفه مرد اینه که در مهریه کوتاه نیاد، قصد انشاء داشته باشه، نیت بخشیدن این مهریه رو داشته باشه، و وظیفه زن نه، ولی چه بهتر که خانم های مهریه رو ببخشن.
بله، البته من یه حرفی و صحبتی دارم که به نظرم شما میخواین یه
اگر اجازه بفرمایید با اجازه حضرت عالی و با رخصت از بیننده های خوب برنامه پرسمان خانواده، با اعلام ساعت 19:30 دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید با فرصتی که از اتاق فرمان میگیریم.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادهش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیرت.
عصرتون به خیر و خوبی و نیکی انشالله. اینجا استودیو پخش شبکه جهانی ولایت هست، در محضرتون هستیم در معیت جناب استاد تراشیون و بحث شیرین مهریه. خب پیامک داریم، زمانم داریم، ولی خب همیشه زمان کم میاریم، ولی خب شما محبت کنید با ما در تماس باشیم، ما منتظر تماس های شما هستیم، صدای گرمتون رو بشنویم. اگر سوالی دارید در این حوزه، من تقاضا میکنم دوستانی که تماس میگیرن، یکی از دلایلی که خیلی از تلفن ها جسارت میکنن پخش نمیکنیم اینه که خیلی دیگه از موضوع فاصله داره. حالا ما گفتیم پرسمان خانواده، ولی خب دیگه خیلی موسعه. سپاسگزارم از کسانی که محبت دارن و پیام میدن و تماس میگیرن. تک تک شما، فرد و فرد شما از سراسر جهان منت میگذارید به ما و خدمتگزارانتون در شبکه جهانی ولایت. یه سوالی هم که یکی از عزیزان، یه خانومی از شهر مشهد مقدس داشتن، جناب استاد تراشیون، به حضرت عالی هم به هر حال سلام رسوندند و محبت دارند و گفتن که سوالم اینه که حدود 5 ساله که شوهرشون به ایشون نوشته خیانت کرده. حالا نمیدونم، حالا چه 5 سال شوهرم به من خیانت کرده، منظورم که نمیدونم که ازدواجش صورت گرفت یا غیر از مسائل شرعی، و ایشون اشتباهش رو قبول نکرده، همسر مرد قبول نکرده و باعث رنج این خانم شده. تکلیفش رو از شما خواسته راهنماییش کنید و یه چیزی رو قید کرده، این نکته رو، که برای خرجی ما مونده ولی برای اون خوب خرج میکنه.
بله، من اگر اجازه بفرمایید چند تا نکته رو،
چون خیلی مفصل بله. بود بله.
زیل این
یه پرونده حقوقی بود کلا.
عرض بکنم چند نکته رو در زیلش محضر بینندگان خوبمون عرض بکنم. اول نکته که اصلا این پیام در این حالی که منفی، پیام مثبت هم داره.
بله،
پیام مثبتش اینه که همین که مرد گاهی اوقات یه خطایی رو مرتکب میشه ولی منکر میشه، یعنی من زندگیمو دوست دارم، دوست دارم این زندگیم حفظ بشه، این نکته مثبتیه.
بله.
و ما خیلی مواقع به خانومهایی که مثلا میگن ما رفتیم مثلا یک مشکلی رو از همسرمون پیدا کردیم، مثلا یه خیانتی، نکتهی، ولی الان منکره، بعد خودزنی میکنه که تو داری اشتباه میکنی. میگیم این مرد باید الان حلو حلواش بکنی، یعنی اینکه من زندگیش خیلی دوست داره که برای حفظ زندگیش گاهی اوقات خودزنی هم داره میکنه، دوست داره این زندگی حفظ بشه. ولی این نکته اولیه که ما باید به عنوان یک پیام مثبت از این پیام منفی دریافت بکنیم. اما نکته دومی که باید ما بهش توجه بکنیم، گاهی اوقات ما میگیم درسته خیانت بالاخره خیانته و همه هم میدونیم یک رفتار ناجوان مردانه است که مردی به همسرش در زندگی مشترک خیانت بکنه، ولی ما در جایگاه یک مشاور و کسی که بالاخره اعتماد کردیم و سوال رو از ما داریم میپرسیم، باید یه سری واقعیت ها رو هم بیان بکنیم. و اینی که واقعا ریشه این خیانت چیه، چی میشه گاهی اوقات یک مردی
به کسی دیگه تمایل پیدا
بله ولی تا اینجا ممکنه یه بخشش برگرده به خود ما. در ضرب المثل هامون هم داریم، البته برخی اونم منتسب به آقا امیرالمومنین میدونن جمله رو، که از میفهم برخی ماها خار تو چشم طرف مقابل رو میبینیم، تیر تو چشم خودمون رو نمیبینیم. یعنی گاهی اوقات ممکنه اگر این مرد دوچار یه گن انحرافی شده، من خودم هم یک مقصر اصلی تو این بازی هستم. آیا این هیچ وقت نگاه کردم؟ آیا اومدم بررسی بکنم ببینم من چقدر سهم در این مسیر غلطی که همسرم داشته دارم؟ ما میگیم تو مشاوره باید این، ولی ازا میدونیم که اصلی ما در مشاوره داریم به نام اصل انعکاس. میگه این اصل انعکاس چیه؟ یعنی همین، یعنی منم بعد در بروز این مشکل به خودم سهم بدم، ببینم چقدر سهیمم در بروز این مشکل. یه موقعی بچه ها تو خونه لجبازی میکنن، ما میگیم بچه لجبازه، ولی وقتی میگیم بررسی میکنیم نه، ما رو به لجبازی واداشتیم، یعنی منم سهیمم در لجبازی اون. یه موقعی بچه دروغ میگه، من هم سهیمم در دروغ گفتن او. واقعا اینا رو بهش دقت نمیکنیم. مثلا بچه بیرون اومده خونه، رخت و لباسش خاکی، سر زانوهاش هم بالاخره پاره شده، مادرم با چهره برافروخته کجا بودی؟ چه کاریه کردی تو؟ چرا سر و وضعت اینه؟ خب اینه، الان اگه راستشو بگی کتک میخوره، اگه بگی با رفیقم دعوا کردم که یه بارم مادرش کتک میخوره، اینجا مجبوره دروغ بگی. آره مادرش داشتم مثلا بدو بدو میکنم خوردم زمین که مادرش به قرمونت بشم، مادرشم بیا بریم دست رو تا بشم، طوریتم که نشده که، یعنی مجبور دروغ، ما مجبورش کردیم و دروغ بگه. مثلا این گاهی قد ما اینجا به خودمون هیچ سهمی نمیدیم. توی بحثای خیانتهای مرد ها ما وقتی تحلیلی و موضوعی روش کار کردیم، دیدیم که نه اینکه مرد شما فکر کنین اصلا مقصر نیست، اصلا من اینجا در صدد توجیه رفتارهای غلط این آقایون نیستم، فقط میخواییم بگیم که اگر ما دلسوزیم برای زندگی، اون باید یه سری پارامترها و نکات رو هم ما رعایت بکنیم. من حالا علتها رو بگم، یه چند تا علتی که معمولا مردها خدای نکرده گرایش پیدا میکنن به زنهای دیگه. ببینید اولین نکتش اینه که گاهی اوقات خانم بدخلقه، بد اخلاقه توی زندگی، و ببینید مرد میبینه کنار یک کسی که باید آرامش داشته باشه نداره، این آرامشه براش ایجاد نشده، خب میره سراغ یکی که بهش آرامش بده. نکته دوم، گاهی اوقات علت این خیانت ممکنه عدم توجه به نیازهای خاص مرد باشه. زن توجهی به این نیاز نداره، باور نداره که بابا این نیازه، تو زندگی باید بهش دقت کرد، توجه کرد، برنامه براش داشت. من گاهی اوقات توی جلسات مشاوره، هرچند خیلی ریز وارد این موضوع نمیشم، ولی کلیاتش رو بیان میکنم، میگم ببینید گاهی اوقات بالاخره مرده، میره بیرون، میاد، بالاخره یک نیازی درش شکل میگیره که کنار همسرش قرار بگیره. حالا شب عید هم خونه تکونیه، خانم میبینه پروژه میخواد یه هفته خونه تکونی رو تموم کنه، مردش هم تا میره سمتش هی اخ میکنه برو حوصله‌ت ندارم، خوش دستتو به من نزنین، بدنم عرق داره، چندش هم میشه، شروع میکنه مردو ترد کردن. اون خواهر بزرگ خونه تکونی باور کن اولویت چهارم پنجم زندگیه. یعنی یه موقع اینو تو باید به این موضوع توجه کنی، تو برنامه ریزی های زندگی اینو لحاظ بکنی. من اینو جناب آقای صابری خدمت بینندگان عزیز و منال بکنم، ببین نیازهای زن و مرد در زندگی باید جزو اولویت ها باشه و براش برنامه ریزی کنیم. ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که برای نیازهای همدیگه برنامه نداریم. یعنی گاهی اوقات مثلا مرد، خب زنه، نیاز به محبت داره، یعنی مرد مچاله شده خودشو میندازه تو خونه، یعنی دیگه هیچی حال و حوصله نداره، چه برسه که محبت بخواد به همسرش بکنه. خب ببین بعد اگر زن خدایی نکرده دوچاری اختلال رفتاری شد، من بعد خودم را هم مذمت بکنم دیگه. پس ببین این دوم بحث نیاز. نکته سوم، گاهی اوقات خانوما به سر و وضع خودشون نمیرسن، یعنی زن باید توجه به ظاهر خودش بکنه. حالا برخی خانوما ممکنه به منم انتقاد بکنن، فردا پیامک بدن آقا مثلا حالا شما جای ما نیستین، بچه داریم، خونه داری، کار، حالا شما میگی من به خودم هم برسم. میگیم بله، اصلا برای خودت هم خوبه، زنی که به خودش برسه حتی برای روحیه خودش هم خوبه، توجه به ظاهرش بکنه برای روحیه خودش هم خوبه، چه برسه برای روحیه اطرافیان. من اینو عرض بکنم، خانوم ها و مادران یک نقش خیلی محوری در محیط خانه میتونن ایفا بکنن. حالا با توجه به همین ظاهر خودشون هم حتی برسیم به ظاهر اون برسیم، زن باید چندین بار در طول روز بره جلو آینه با آراستگی خودش توجه کنه، وقت بگذاره برای اینا و باور بکنیم که اینها جزئی از زندگی ما محسوب میشه. نگیم ولش کن، نگیم حالا مردمونه دیگه، حالا اینکه کنارمون هست دیگه، نگیم
میره
بله یه مرتبه بله میره، یعنی اگر خودش هم نره دلش میره،
درست.
اگر خودش هم نره فکرش میره، یعنی اینا رو ما باید دقت کنیم. اگر خودش هم نره اصلا اون شوق و انگیزه در زندگیش، حالا شما مثلا این همین خانومی که میگه برای او یکی داره خرج میکنه توی نداریش، هیچ وقت فکر کنه چرا برای او داره خرج میکنه؟ بری یه موقع آنالیز بکنه. اگه میفرمایید
تایید نمی‌کنید ولی بله. پیشینش چیز دیگه است.
بله میگیم بله. این رو اگر انجام بدیم پیشگیری میشه اون. بله. یکی دیگر نکاتی که منجر به بحث خیانت در محیط زندگی میشه، حالا من قبل از اینکه اینو بگم، یعنی برخی چیزا رو میگم ما نمیبینیم اون تیره تو چشم خودمون رو. بله. آقای اومدم تو مشاوره میگه آقای تراشه، یعنی خانم تو خونه بیایم مثلا لباس که نمیپوشه که، گونیه رفته داده مثلا یه پارچه نمیدونم چی حالا من نمیدونم خیلی جنس این پارچه ها رو نمیشناسم، مدخال چلواره بالاخره هرچی، میگفت راست دوزی، یعنی شما یه گونی رو تصور بکنید که دو تا جای آستین دست روش درون. میگم خب چرا؟ میگه تو این خونه که راحتم. خب بله، حالا اون موقع که شوهر دینو بپوش، نزدیک آمدن شوهر برو به خودت برس، مرد حظ بصری ببره تو به اینا، تو قانون توجه همسرت قرار میده. یکی از عللی که گاهی اوقات ما میبینیم منجر به این میشه عدم درک همسره. برخی خانوما یا آقایون فرقی نمیکنه، طرف ما اصلا درک نمیکنم، یعنی مثلا فکر میکنه الان این آقا میره سر کار، مثلا صبح میره غروب میاد، مثلا در اختیار خودشه، بین روزم میتونه بیاد خونه و هیچ مشکلی هم نداره. یه آقای موقعی اومده پیش ما مواجهه تراش، ما برادر خانومم آتش نشانه، گفت آتش نشانام 24 ساعت میرن 48 ساعت خونه، بالاخره میگم یعنی شبها هر سه شبی خونه نیست. بعد میگم خانم من دائم میگه بیچاره داداشم بدبخت داداشم، میگم البته طول روزم سر کار میره، چجوری باید بره سر کار کار بکنه، نمیدونم حالا زنش قدرشو میدونه یا نه. مواجهه حالا به ما که میرسه آسمون میپکه، میگم ما کارمون صبح تا بعد از ظهر تو که هیچ وقت خونه نیستی، من بدبخت باید چی کار بکنم؟ میگم بابا تو اون چیزی که نسبت به داداشت میگی زر از اون دلسوزی هم نسبت به من شوهرت داشته باشه، من برای تو خودمو میکشم اون وقت.
درک کردن هم
بله نمیخوام، درک کردن نداریم گاهی اوقات،
زبونمون هم نمیگیریم
هم بله، این زبون نگرفتنم خیلی بده، یعنی ما گاهی اوقات میتونیم یه تعریف بکنیم، قدردانی بکنیم، تشکری بکنیم. من حالا این تیکرا آقایون گوششون رو بگیرن شما ولی بشنوید صابری، اینه که واقعا ما مرد آقای خود مثل بچه هاییم، دو تا تعریف از اون بکنن کیف میکنن.
بله.
پاس زندگیمونیم، ولی آقای این تعریفه نیه، یا تعریفه ببینیم، من البته اینو بگم این باید از عمق وجود تصنعی نه، منفعت طلبانه نه. چطور ما بچه‌مون گاهی اوقات تعریف میکنیم از عمق وجود قرمون صدقش میشیم؟ اینا رو برای همسرانمون هم داشته باشیم، ببینیم چطور پای زندگی ها میمونن،
میخکوب میکنن.
بله ولی گاهی اوقات نه، من کار خودم رو دارم میکنم، اشتباهات خودم رو دارم انجام میدم، فکر میکنم او هم باید پای زندگی بمونه. نمیشه، میره یه مرتبه. من اصلا مثلا اینو بحث توجیه رفتار مردان نیستا، من دارم یک واقعیتی رو تبیین میکنم، عرض میکنم اون مردم خیلی اشتباه میکنه، باید مشکلاتش رو حل کنه. ولی وقتی بحث خیانت مطرح میشه، میگه آقا این داره خیانت میکنه، ما باید پیشینش رو به نوعی شناسایی کنیم. یکی از علل دیگه که تو خیانت متاسفانه وجود داره و ما هم باید به این نکته خیلی توجه و بالاخره دقت زیادی بکنیم، اینه که مردهایی که تو محیطهای آلوده آمد و شد دارن. حالا این محیطهای آلوده موقع اصلا محیطهای فامیلیه، ممکنه یه موقع اصلا محیط شغلیه، یعنی من انقدر تو زندگی قناعت نمی کنم، سخت می گیرم، زیاده خواهی دارم، آقام یه شغل داره مثلا، برش هم اینه یه شغل دیگه هم بخواد مثلا به عنوان شغل مکمل مشغول بشه، ولی شغل سالم اینیم، ولی من یه طرف نگاه می کنم اینا فاولای پولی که میدم بذار بره، ولی توجه ندارم که این شغل برای یک مرد مناسب نیست، ممکنه به او یه آسیب هایی رو برسونه. پس این عوامل خیانت، من خواهشی از این خواهر بزرگوارم دارم در وهله اول یه واکاوی بکنن بدون ذهنیت منفی. یعنی ما همیشه میگیم که بدون مشاور خوب چه مشاوریه، منصفانه قضاوت بکنه. چرا ما گاهی قاد میگیم پدر مادر و مشاورین خوبی برای بچه هاشون نیستن؟
چون خود به خود یه محبت بیش از اندازه‌ای دارن.
بله. یعنی ممکنه با قصد و غرض بخوان راهنمایی بکنن. حالا من تجربه شخصی خودم اینه، یعنی تو این سالیانی که کار مشاوره دادم اصلا برای آشناها کار مشاوری انجام ندادم
که این قضاوت صورت نگیره،
مگر برای بچه هاشون، برای خودشون نه. مثلا میومدن زن و شوهری مشکل داشتن، میگفتم اجازه بدید ما هم فامیله باشیم، بریم پیش مشاور دیگه، راهنمایی میکردم پیش کسی دیگه. دلیلش اینه که یک، ممکنه گاهی اوقات یه جایی بچربه، مثلا حالا این فامیل نزدیکتر اون فامیل دورتر،
بگید زنگ بزنم پرسمان خانواده.
بله اینجا زنگ بزنم، اون وقت کی جواب بده؟
دیگه بعد شما دیگه جهانی میخواد جواب بده. بله.
دیگه انشالله فقط سوالات رو بعد بدون نام و نشان.
نمیگه کیه.
پس اینا عواملیه. بشینیم یه موقع توی خلوتی این خانم بشینه و واقعا فکر کنه، بگه من الان توی انحراف، توی این خیانت، توی این اشکالی که برای آقامون پیش اومد، من چقدر سهیم بودم، اینا رو اصلاح بکنم. و عرض کردم اون نکته اولی نکته طلایی بودا که از این پیام منفی ما یه برداشت مثبت کردیم،
که کسی که زیر بار نمیره یعنی خودش
زندگیشو دوست داره،
میدونه که اصلا شاید کارش درست نبود.
نه اون جدا، حالا من دارم خوشبینانه تر
شما میفرمایید که کسی که زیر بار نمیره که یک خانم دیگر رو به عقد خودش درآورده، یعنی دوست داره تو رو، نمیخواد تو ناراحت شی، نمیخواد آتو دنبال آتو بگره بگه خب حالا اینطوریه بس منم از تو جدا شم حالا که خوشت نمیاد.
اصلا دوست داره. و من خیلی موارد این چنین تو مشاورات دیدم، یعنی قلبا زندگیشو و حفظ زندگیشو دوست داره.
و اینکه بره این خانم با خودش یه خورده تنهایی خلوت کنه، ببینه آقا مشکل از خودش بوده یا نبوده، کجاها خلعی بوده،
بعد اینو اصلاحش بکنه این خلعه. آره ما 6 تاش رو گفتیم.
حالا آقای ترشون شاید نمیدونم، شاید ساحت اجرا این اجازه رو بده نده، نمیدونم. اگر هیچ کدوم از اینها نباشه، چون شما هستید سوال میپرسم، هر کس نمیتونه جواب بده، تنها دلیلش یا بیماری جنسی باشه یا هوسرانی که اونم یه نوع بیماریه.
بله.
اینجا وظیفه همسر چیه؟
اینم اقناع. یعنی ببینید گاهی اوقات حتی طرف مقابل، مثلا یه تعبیری گاهی اوقات از من میپرسن، میگن برخی مردا تنوع خواهند.
بله.
حالا اینجوری هست یا نه؟ میگم ممکنه برخی مردا اینجوری باشه. خب چیکار کنیم؟ میگیم ببینید خداوند، حالا من ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم،
تقاضا میکنم،
گاهی اوقات در زن قابلیتی رو قرار داده، خلاقیت هایی رو قرار داده که بتونه اون تنوع های همسرش رو اقناع بکنه. و گاهی اوقات ما از این ظرفیت درونی و خدادادی خودمون استفاده نمی کنیم و این وجود داره تو افلا.
تمام.
لذا میگم اینجا ما میتونیم، یعنی از این ظرفیت خودمون استفاده بکنیم. و لذا ببینیم تو زندگیش وقت رو لچ نیفتیم. من نگم این کارو میتونم انجام بدم ولش کن، من چرا همش باید مثلا کوتاه بیام، چرا من همش باید کار خوب انجام بدم. ولی اون قاعده که من در فصل اول صحبت امروزمون عرض کردم در نیم ساعت اول، که اصل در زندگی خوب بودن، من باید خوب باشم، اینو در شک نکنم. یعنی اگر میخوام در دنیا عزتمند زندگی کنم، در آخرت سعادتمند باشم، این خوب بودنه باید باشه. و این الگوی اهل بیت دیگه. شما شم علیه الهاویه، شما برید مقاتل رو بخونید، یعنی اون لحظه هم که نشسته در روی سینه مبارک آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام، ببین گفتگویی که بین حسین علیه السلام و شم رد و بدل شد چیه. نمیدونم حالا بینندگان خوندن این بخش رو شنیدن یا نه، اصلا همونجا ابی عبدالله حسین هنوز رو داره دعوت به حق میکنه، تو اون لحظات در تلاش برای نجات خودش، که مثلا حالا بلند شو من زن دارم بچه دارم، علی اصغرم چشم انتظاره، نمیدونم رقیه‌ام چشم انتظاره، اصلا اینا نیست. اونجا داره خوب بودن خودش رو هنوز ابراز میکنه. وظیفه من به عنوان یک امام هدایتگری جامعه، من وظیفه‌م توی شم رو هم هدایتت بکنم حتی تو اون لحظه آخر. یعنی اصل خوب بودنه. ما گاهی اوقات اینا رو یاد نمیگیریم. من این که میگم گاهی اوقات اهل بیت مظلومن، گاهی اوقات دلیلش همینه. ما به جای اینکه این معارف رو بیاییم از زندگی اهل بیت یاد بگیریم، فقط خلاصه میکنیم یه جایی به گریه کردنه، فقط اینکه مثلا مصیبت رو پررنگش کنیم. اب نداره، اون باید باشه. مصائب اهل بیت هم حتما بخش لازمه ولی کافی نیست. کافی بودنش اونجای شک میگیره که ما حتما یاد بگیریم اهل بیت چه کار کردن. یعنی شما رجس هایی که میخوندن در میدان های نبل آقا امیرالمومنین، دعوت به حق وحدانیت رو داره فریاد میزنه در رجس هاش امیرالمومنین. یعنی میخوام بگم این مسیر، مسیر دو وقت ما گاهی اوقات میبینیم تو زندگی مشترکمون، میگه آقا خوب باش، میتونی هم خوب باشه، لجبازی میکنی، میگیم نه من خوب باشم، من بیخود میکنم خوب باشم. اصلا این حقشه که یه آدم مثلا بد کنارش قرار بگیره. این خوب بودنه باشه، برای برای مشکلاتش هم باید دنبال راهکار باشیم. من حالا بینندگانم یه درخواستی دارم، اگر یه موقعی علاقه من بودن میتونن این رو به عنوان پرسش با ما در میون بگذارن. بنده اعتقادم بر اینه در زندگی مشترک مشکل لاینحل وجود نداره.
خیلی حرف بزرگیه.
بله.
از زبان آقای تراشیون که عمری در تخصص به هر حال خانواده و کودک، میگن آقا لاینحل نیست.
بله. ولذا اگر کسی از بینندگان بزرگوار یه مشکل لاینحلی تو زندگیشه بفرسته، ما
جایزه میدیم.
نه نه، ما کمک میکنیم بهش. یعنی ممکنه ان نگاه او لاینحله، ولی ببینید ما معمولا میگیم مشکلات ولی خیلی بزرگ باشه دو تا راه داره، یا میشه حلش کرد یا مدیریت و کنترلش کرد
که بلاغل بدتر نشه.
بله.
آسیب بیشتر نزنه.
خود مدیریت هم یه نوع حل دیگه. مثلا شما این موقع حالا بلا تشبیه یه ماشین خرابی دارید، بالاخره اینو مدیریت میکنید، استفاده میکنید ازش. بله. یه مسیری رو میرید باش، حالا هر جوری شده.
درسته.
یه سیمی مثلا آویزون میکنید، یه بوکسرش ولو شده میکنید، ولی بالاخره اینا حرکتش میدید، مدیریتش میکنید. ما میگیم مدیریت هستش، میشه. حالا اشکالی نداره بفرستن سوالاتی رو بفرستن. اگر مواجهم با مشکلات لاینحل در حوزه زندگی مشترکشون، وقت ما کمک میکنیم، میگیم آقا این راهش اینه، چاهش اینه، اینجوری میشه مدیریت کرد، این رو از این مسیر میشه حلش کرد. حتی یه فضای بالاتری رو انشالله در آینده باز میکنیم که حتی اگر یه مشکلی رو هم نشود مدیریتش کرد، از اون مشکل میتونیم یه سوء استفاده خوبی ببریم برای رشد خودمون. حالا اونو بعدم
انشالله ارمغان شما باشه برای ما در پرسمان خانواده. سپاسگزارم جناب استاد. دو مطلب رو در کلیات فرمایش شما درباره این سوال خانم خواهرمون از مشهد که یک، الگومون از صبوری اهل بیت علیهم السلام، سیره نبوی و اهل بیت صبور باشیم و البته مدیریت کنیم. یعنی اینکه آیه ترشح میفرمایند که با مشکلات واندیم، منفعل نباشیم، پرخاشگری هم که جواب نیست، و خودمون هم خلوت کنیم ببینیم آیا تو این همه مؤلفه ها یکیش تقصیر من نبوده که اون جای دیگه رفته. مطلب بعدی هم این که تو حالا به هر حال حاله کلام جناب استاد تراشیون، ما متوسل بشیم به حضرات معصومین و ذوات مقدسه و ببینیم حضرت سید الشهدایی که اسمشو بردیم و برنامه پرسمان بارها مزین و منور به اسم اربابمون شده، این که آقا چه شخصیتی بودن. خب ما ازشون دعا کنیم، توسل کنیم و کمکمون میکنن. قطعاً کم، چون بعضی وقتا اگر هم که الحمدلله های تراشیون میفرمایند باید در تاریخ ثبت بشه از قول یک متخصص خانواده، آقا مشکل لاینحل تا امروزشون ندیدن در خانواده، اگر هم باشه خب با توسل الحمدلله کوه جابجا میشه. اجازه میدین 5 6 دقیقه باقی مونده برگردیم به مهریه و اون شیرینی های خودش، این مسئله ای که دارن و بعضیا میبخشن بعد پشیمون میشن، بعد چه کار کنه؟ اصلا حق داره پشیمون بشه؟ میتونه مطرح کنه، نمیتونه مطرح کنه؟
بله. ببینید یه جاهایی هست بله همین اتفاقی که فرمودن میفته.
درسته.
یعنی من حالا یه بخشی از زندگی، بخش خوبی از زندگی، بالاخره دستخوش اون هیجانات و زیبایی زندگی بخشیدم به تو. من میشه میگم بخشش هم باید با معرفت باشه. یعنی وقتی من میخوام مهریم رو ببخشم، همه جوانبش رو فکر کنم. همه. یکی اومد گفت آقا من مهریم رو به شوهرم بخشم ولی تو دلم، به خودش نه. اونا گفت چرا نگفتی؟ گفتم بگم بعدم اگه پشیمون شدم چی کار کنم، نگه داشتم بده. ما میخوام بگم اینم غلط، من تو هم بهش گفتم نه تو که بخشیدی دیگه، بخشیدی ولو تو دل و ولو زبان دیگه فرقی نمیکنه. ولی ببینه آدم وقتی داره میبخشه. من این جمله ای رو میخواستم در اون بخش اول بگم.
بله، میان برنامه. بله.
بله اینجا بهش میخوره که بگم.
بسیار خوب.
من خیلی مواقع میگم الان مثلا خانم میاد میگه ما این روایت رو از حاجی های تراشون تو این برنامه شدیم، آقا این قباله ازدواجمون رو بردار، میخواییم بریم محضر، من رسماً این مهریم رو به شما ببخشم. آقام بگه خانم ببینیم در قرآن داریم که پیام احسان و نیکی احسان و نیکیه،
هل جزا و الاحسان الا الاحسان.
من هم به همسرم بگم که خانم راستی اون سند خونه کجاست، اینم بردار بریم. برای چی؟ زنی که مهریش رو میبخشه به شوهرش که هم نشین حضرت زهرا بشه، مردم همه زندگیشو پایین زن بریزه کمه. من نمیخوام بگم همه رو به نام همسر بکنه، ولی بردا همون خونه رو ببر دو دنگش رو به نام زنت بکن، با افتخار به نام زنی بکن که اینجوری زندگیشو دوست داره، تو رو دوست داره و داره اثبات هم میکنه،
به نوعی دلبری هم داره میکنه
و حقم. اتفاقا جالبه، من این روایت رو خیلی جاها با اجازه خانم‌ها گفتم، خانمایی که مهریه‌هاشون رو بخشیدن هیچ کدومشون ابراز پشیمانی نکردن، تو مکرر بعدن به من گفتن، یعنی میگه اصلا موقعی که بخشیدن اصلا شوهرم با من بهتر شده. یه خانومی میگه آقای تراشون من مهریه‌ام مثلا حالا اون موقع میگه 14 سکه بود، نه تو این گرونیای سکه‌ای یکی دو سال اخیر، میگه 14 سکه، میگه تا از اون زمانی که بخشیدم در عرض یک سال محاسبه بگم همسرم دو برابر مهریه‌ام به من خدمات ارائه داد. گفت تو همون سالا
اسممو
مکه نوشت، برد کربلا برد کجا برد، و میگو اصلا حس کردم که زندگیمون یه مرتبه روش کرد. و ببینیم من این که عرض کردم ما بهتر میفهمیم یا اهل بیت، یعنی وقتی اهل بیت میگه آقا اینو تو ببخش، این ارزشش اینه که تو رو با زهرای مرضیه هم نشین میکنیم، ثواب هزاج حتما تو این خیری هست. همونطوری که ما میگیم در گناه خیر نی، در کار خیر قطعا خیرات فراوانی
واضح داره. قانون مسلماً اعلمه بداست،
پا اینجا میدونه داره چه توصیه‌ای رو اهل بیت میکنه و ما هم باید سمن و طاعتن بپذیریم. البته گاهی اوقات من البته عرض میکنم بعد برخی ملاحظات هم داشته باشم، قطعا من نمیگم یک خانومی که مثلا دو دنگ خونه مهرش حالا شوهر معتاد بد اعتیاد هم داره اینو بره ببخشه که اینو مثلا دود و دم بکنن،
بله مصلحت،
بله اینو اصلا نمیگیم. ما داریم توی شرایطی میگیم که این تبادل زیبا قرار اتفاق بیفته برای اینکه یک برایندش یک رشدی تو زندگی،
این اگه جای سوء استفاده میشه نبخشیدنش انشالله محشور شدن با حضرات معصومین. یه سوالی هم دارن، دو دقیقه تقاضا میکنم فرصت داریم جسارت آقای تراشیون. مثلا اگر خانومی بحث مهریه رو دائم مطرح کنه، خب این آیا درسته که در پاسخ شما فرمودین این کار درست نیست؟
بله،
در خلال فرمایش فرمودید. بعد نوشته اگر شوهر نداشته باشه باید چگونه رفتار کنه تا به جنگ و دعوا نکشه؟
ببینید گاهی اوقات میدونید مهریه ها رو وقتی خانم ها طلب میکنن چند تا علت داره. یه موقعی از همون اهرم فشاره دارن استفاده میکنن، همونجوری که اون بحث خیانت رو من اونجا گفتم، این آقا هم باید خودش خلوتی بکنه،
باید شوهرش پولی چیزی نداره هی تحقیرش
نه من از این ور میخوام بگم شوهر باید یه خلوتی با خودش داشته باشه، ببینید نکن من دارم زنم رو اذیت میکنم، بد رفتاری میکنم،
میخواد...
آره که این میخواد از این اهرم فشار من رفتارم رو اصلاح بکنم
مطابق جواب همون خواهرمون از مشهد.
اینجا ما بعد این رو بهش حتما دقت بکنیم. یه علتش اینه، یه علتش هم ممکن چشم هم چشمی در خانم ما باشه، حالا فلانی رفته مهریه‌اش رو گرفته از کم یه ماشین زیر پاش انداخته، برخی هم معامله میکنن مثلا به این معنا که همش هم نمیخواد بدیم، 5 تاشو بده میشه 50 میلیون، 50 میلیون حالا من یه ماشین دست دو بخرم زیر پام فلان داشته باشم، اینا هم غلطه. و بدونیم گاهی اوقات آزردن طرف مقابل به مراتب آسیبش خیلی زیادتر از اینیه که مثلا حالا من یه ماشین زیر پام باشم، مگه چقدر بر من حسن داره؟ تهش اینه که مثلا خانم همسرین تا هم ماشین خریدی، تهش اینه دیگه، ولی یه موقعی با این تو زندگی می چالشی رو ایجاد میکنم. من نمیدونم زمانمون تمامه،
یک دقیقه جسارت،
من فقط این نکته رو عرض میکنم. گاهی اوقات هم خوبه ما مردا اگر مهریه همسرانمون هر زمانی داشتیم با طیب خاطر بهشون هدیه بکنیم، بدیم
قوام زندگی،
ولی زاد حبس نکنیم مهریه ی همسرمون رو پیش خودمون با توجه به اینکه داریم این مهریه رو. اینم نگیم که مثلا آخه برخی آقایین تهدید میکنن بگیر میخوام برم یه زن دیگه هم بگیرم تو رو مثلا حسابتو پاک بکنم، میگیم اینا رفتارهای خوبی نه. واقعا همون نکته ای گفتم، اون هدیه که محبت
محصل فرمایش شما که خیلی خیلی زیاد محصل نمیشه ازش گرفت بس که مطلب توش هست، اینکه با هم صحبت کنیم مشکلاتمون رو پیدا کنیم و به هم توجه کنیم. مهریه یعنی توجه مرد به همسرش و بخشیدن اون هم یعنی توجه خانم به آقا. تکرار پرسمان خانواده ساعت 2:25 بامداد و همچنین 10:45 انشالله تقدیمتون خواهد شد. به اتفاق جناب استاد ترشو و همه همکاران عزیز و زحمتکش خودم در شبکه جهانی ولایت پرسمان خانواده با اعلام ساعت 20 با شما خداحافظی میکنم. اللهم صل علی